زاهد مگو که عشق گناه هست و لایجوز، ما را بدین گناه نتوان کرد انتقام. ای عشق تار ساز روان بخش دل نواز، ای عشق چار ساز روان بخش دل نواز، ذلت مدام بر سر ما باد مستدام. ما زنده ایم در طلب حی لایموت، استاده ایم در صف قیوم لاینام. نام و نشان ما همه در عشق پاک سود، ما نگویم که کجایی و چی نام. رنج خمار درد سنی دهد به جد، ساقی بیار باده گلگون لعل فام. خمار درد سری می دهد به جد، ساقی بیار باده گلگون لعل فام. قاسم به داغ عشق تو افتاد از صلات، چون روی دل به روی تو آورد و سلام. رویای رنگین. رویای رنگین عنوان ایست زیبا که همکارانمان برای این دقایق از دیدارمان انتخاب کردند. آهنگساز علی اکبرپور، خواننده بهرام حسیری. Thank you.
دلم می‌نشینی، مثل غم‌هایم بزرگی، مثل دردم دلنشینی. می‌نشینی در نگاهم مثل یک رویای رنگی، مثل بغضم سرد و سنگی، مثل آهم آتشینی. در دلم بغاز از تو برپاس از تو، من نمیدانستم جان کین همه شور آفرینی، کین همه شور آفرینی. صاف و روشن ساده تو من، بی تکلف بی کرانه، آفتابی در زمین. صاف و روشن ساده تو من، بی تکلف بی کرانه، آفتابی در زمین. در دلم بغاست از تو، شوها برپاست از تو، من نمیدانستم جان کین همه شور آفرینی، کین همه شور آفرینی.
علاقه‌مندان بوی جوی مولیان، به پایان دیدار امروزمان رسیدیم. تشکر فراوان داریم از همراهی شما نازنینان. عزیزان، تا دیدارین و شما خوبان را به خدای من می سپاریم. خدا یار و یاورتان.
Hörmətli və gürəmi eşidənlərimiz, mühtərəm həmustanilər, Sıqaya qalib dərdəb radiosunda tolid olunan bu ye cüye mulyan bərnəməsinin tikrarı huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 این اردبیل است. شبکه استانی صدا.
مادر دادن رئیس جمهور در تنظیم بودجه سال آینده به ظرفیت‌های اقتصادی مختلف کشور توجه ویژه شود.
تأکید رؤسای قوای سه‌گانه بر پیشگیری از فساد با افزایش شفافیت در همایش ملی اعتقاد شفافیت.
رفع موانع دریافت وام ازدواج برای بدهکاران مالیاتی، افراد دارای چک برگشتی و مشمولان غایب نظام وظیفه با مصوبه مجلس.
تأثیر حضوری شدن تمام مقاطع تحصیلی تهران و البرز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در پی ادامه آلودگی هوا.
و بازداشت 74 نفر در نارنهای فعال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانه رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور از متعهدان تدوین بودجه خواست در تنظیم بودجه سال آینده به منظور تامین درآمد مورد نیاز دستگاه‌ها به ظرفیت‌های اقتصادی مختلف همچون اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و سایر حوزه توجه ویژه داشته باشند. آقای رئیسی در جلسه یک شنبه هیئت توجه به ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت را خواستار شد و گفت بودجه باید با نگاه به مشارکت‌های مردمی تدوین شود تا بتواند از همکاری مردم در تحقق اهداف بودجه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بهره ببرد. رئیس جمهور همچنین دستور داد بسته مستقلی برای پیگیری و سرعت در پیشرفت اقدامات اساسی و زیرساخت‌ها تدوین شود.
تأکید رؤسای قوای سه‌گانه بر پیشگیری از فساد و روابط ناسالم با افزایش شفافیت. رئیس جمهور در همایش ملی ارتقای شفافیت گفت مفاد قراردادهای اقتصادی باید علنی شود. رئیس قوه قضاییه هم تأکید کرد اگر اجازه می‌دادیم دوربین‌ها در محاکم و زندان‌ها بگردد وضع بهتر از این بود، اما با برخی قوانین، ضوابط و مقررات کار را مشکل کردیم.
ارتقای شفافیت دغدغه امروز سران قوا بود.
اولین برنامه و دغدغه سران قوا شرکت در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت بود.
ابتدا رئیس سخنرانی کرد و گفت برخورد صحیح با فساد باعث خونسا شدن تلاش دشمنان برای زیر سوال بردن اقدامات ارزشمند دستگاه‌ها می‌شود.
به تعبیر مقام معظم رهبری دوز دوز گفتن به مردم اطمینان نمیده. اونی که به مردم اطمینان میده مبارزه با مفسد و اصلاح بسترهای فسادزاست. اگر به مردم گفتیم در فلان جا شفاف سازی شد، سامانش فعال شد، بستر فساد جمع شد، به مردم اطمینان میده.
رئیس هم گفت ما در مجلس به استقبال شفافیت رفتیم. آقای باب گفت شفافیت نظارت مردمی هم میخواهد.
گفت باید برخورد کنیم، نظارت کنیم، پیگیری کنیم، ولی مجموعه هم برای از کاری انجام بدهد. این حتی نگیریم از مدیران.
رئیس مجلس گریزی هم به بحث شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام زد.
نباید مذاکرات و صحبت‌ها و دلایلی که نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت تأیید یا رد می‌کند نظر مجلس رو چرا مردم نباید بدونن؟
رئیس قوه قضاییه گفت شفافیت باعث اعتماد بیشتر مردم و امیدآفرینی می‌شود.
یک کار انجام شد. 4 تا انبار از انبار در تهران و در از استان‌ها. دوربینم اومد اونجا. این دوربینم بعد نشون داد به مردم. اگر اجازه می‌دادیم که دوربین‌های مختلف بیاد بره توی محاکم ما بگرده، به دادسرای ما بگرده، لاغایش رو ببینه، زندان‌های ما رو ببینه، شما مطمئن باشید که وضع ما از امروز بهتر بود.
اما یک توصیه مهم رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی:
چرا باید اصلا همه گزارشات دستگاه‌های نظارتی محرمانه باشه؟ چرا بازرسی کلی کشور همه گزارشاتش روش بنویسه محرمانه؟
و واکنش رئیس این سازمان به این توصیه:
محرمانگی رو از روی نامه ها خارج بکنیم، منتها اینو مطمئن باشید اگر این اتفاق بیفته سازمان بازرسی مورد هجمه بسیاری از مسئولین و دستگاه قرار خواهد گرفت. باید شما کمک کنید.
از کی شروع میکنید این محرمانگی خارج میشه؟
موقعی که ریاست معظم قوه قضاییه دستور داده باید از فردا شروع کنن.
یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس به ادامه بررسی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موانع دریافت تسهیلات وام ازدواج برای چند گروه از جمله بدهکاران مالیاتی، افراد دارای چک برگشتی و مشمولان غایب رفت کردند. آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت بر سر خود با هیچ کشوری شوخی نداریم.
برای آنکه هزینه های تولید و قیمت نهایی دارو برای مردم کاهش یابد، نمایندگان کلیات لایحه‌ای را مصوب کردند که ورود مواد اولیه دارویی، شیره خشک و تجهیزات پزشکی به داخل کشور از پرداخت مالیات معاف شوند. در این لایحه برای واردات دارو که نیاز بازار و یا مشابه داخل است، نرخ حداقلی هم پیش بینی شده. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
برای حمایت از تولید در داخل کشور، مواردی که به ضرورت با اینکه در داخل تولید خواهد شد مشمول 2% مالیات ارزش افزوده خواهند بود.
در ادامه دستور کار امروز مجلس، نمایندگان برای برقراری عدالت و جبران کمبود پزشک در مناطق محروم با بررسی اولویت‌دار طرح خدمت پزشکان در مناطق محروم موافقت کردند. نبود امکانات برای ادامه تحصیل پزشکان در مناطق محروم، استقبال نکردن پزشکان فارغ التحصیل از در این مناطق به دلیل طولانی بودن ماه‌های خدمت، مشکلات معیشتی پزشکان برای خدمت در مناطق محروم و متمرکز شدن 40% از پزشکان در پایتخت از جمله دلایل کمبود پزشک در مناطق محروم عنوان شد که با مشوق‌هایی که در جزئیات این طرح دیده شده، مشکلات این چنینی حل و فصل خواهد شد. ویس کرمی، نماینده مجلس:
صف کارانه را حتی الامکان برداریم، مالیات رو برداریم از پزشکان مناطق محروم، طوری بشه که پزشکان با تو و رغبت برن و اون 30%ی که ظرفیت پزشکی منطقه محروم است انشالله پر بشه.
نماینده مجلس با اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب کردن زوجهای جوان بدهکار مالیاتی و با تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری را بدون شرط دریافت کنند و 50% آن را نسبیه بدهی بانکی خود کنند. دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
تصریح شد که این وام ازدواج و فرزندآوری در اولویت پرداخت تسهیلات بانک‌ها قرار بگیره.
امروز همچنین نایب رئیس مجلس در نطقی گفت اقتصادی کشورهای همسایه استقبال کنیم، اما بر سر تمامیت ارضی ایران با کسی شروع نداریم.
چنین حقی را برای ایشان قائل نیستیم که در لابلای مناسبات اقتصادی درباره جزایر ایرانی لاف در غریبی بزنند.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری سیما، مجلس شورای اسلامی:
پیگیر مرحوم سردار مهندس رستم قاسمی، وزیر سابق راهسازی و از یادگاران دفاع مقدس در تهران تشییع شد. در این مراسم جمعی از مردم و مسئولان کشوری و لشکری و همرزمان او حضور داشتند.
امروز مردی از تبار رستم در خاک پاک میهن آرام گرفت. فرزندی غیور از ایران و انقلاب بر دوش مردم قدرشناس و همرزمان دیرینش تا قطعه شهدای بهشت زهرا، یعنی آرامگاه ابدی او، بشد. 17 ساله بود که وارد سپاه پاسداران شد. مسئولیت پذیریش او را تا یکی از فرماندهان نهاد پیش برد.
محل استراتژی کشور ما میطلبه که مردم ما در جایگاه واقعی خودشون در دنیا قرار بگیرن.
رستم قاسمی پس از انقلاب در عرصه‌های مختلف کشور خدمت کرده بود، تحریم‌ها نیز نتوانست او را در بند خود کند و با بهره‌گیری از تجارب ارزشمندش برای رفع تحریم‌ها و مشکلات کشور تمام توان خود را به کار برد. سردار سرلشکر سمی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
در دوره تحریم که تأثیرات تعیین کننده‌ای در عبور ما تحریم‌های بیگانگان داشت، به نظرم میشه آقای رستم قاسمی رو مرد عبور از تحریم‌ها تلقی کرد.
با وجود درد و رنج بیماری هیچگاه آسایش به جان نخرید و دغدغه حل مشکلات مردم را آرزوی دانست. نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلام:
پزشک متخصص ایشون گلایه میکرد، میگو ما ایشون رو شیمی درمانی کردیم، حداقل 2-3 روز ایشون بایستی استراحت میکرد. گفت همونجا بلند شد، بعدش می درمان رفت فرودگاه حضرت امام یه جلسه مهمی بود، رفت اونجا.
مرحوم رستم قاسمی در دوران سازندگی نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی برای کشور دستاوردهای بی‌بدیلی را به جای گذاشت. همرزم مرحوم سردار مهندس رستم قاسمی.
اون چه که رستم در ساخت پالایشگاه‌ها، در ساخت بنادر، در ساخت راه آهن، در ساخت آزاد راه‌ها و بزرگ راه‌ها، در ساخت سکوهای دریایی، در کشتی سازی، در عملیات‌های مختلف مهندسی انجام داد، از نظر بنده یک تحول علمی نیست، بلکه یک انقلاب علمیه که ایشون تونسته در حوزه مهندسی انقلاب رقم بزنه.
مرحوم رستم قاسمی در عبور از روزهای سخت سالهای پس از انقلاب در لباس رسم دفاع مقدس و کسوت وزارت نفت و شهرسازی تا آخرین روزهای حیات از هیچ کوششی فروگو نکرد. سهراب تازیکه، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تشییع پیکر طلبه 21 ساله بسیجی مدافع امنیت حسن مختارزاده از مسجد رسول سعادت تهران برگزار شد. شهید مختارزاده طلبه پایه 6 مدرسه علمیه عطرت قم و عضو گردان بسیجیان امام علی علیه السلام سعادت آباد تهران بود که 26 آبان به دست اختشاشگران مجروح شد و 22 روز در کما بود و سرانجام 2 روز قبل در یکی از بیمارستان‌های تهران به شهادت رسید. قرار است پیکر شهید برای خاکسپاری به شهر قم منتقل شود.
در پی ادامه آلودگی هوا، تمام مقاطع تحصیلی در تهران و البرز امروز دوشنبه و سه‌شنبه غیر حضوری شد. آلاینده‌های جوی از ابتدای این هفته در این دو استان به شدت افزایش یافته است و با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، دوشنبه و سه‌شنبه 21 و 22 آذر در تهران و البرز به جز دماوند، فیروزآباد و پردیس، مدرسه کودک و پیشتابستانی‌ها تعطیل و همه مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه غیر حضوری شد. در این دو روز فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز هم ممنوع است. همچنین فروش مجوز روزانه طرح فیک در تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه متوقف شد. افزایش آلاینده‌های جوی شنبه و یک شنبه هم موجب شد همه مدارس تهران و البرز در مقاطع ابتدایی و متوسطه غیر حضوری شود. سازمان هواشناسی برای مناطق مرکزی و شرق کشور هوای ابری، بارش باران و وزش باد پیش بینی کرده است. وارونگی دما و در پی آن آلودگی هوا پدیده غالب در شهرهای صنعتی است. خانم ایزدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تا فردا همچنان در نواحی شرق و بخش‌های جنوب شرقی کشور روند کاهش دما پدیده غالب هستش. طی این مدت در بعضی از ساعات در بخش‌های جنوب شرقی کشورمون بر سرعت وزش باد افزوده میشه و باد و گرد و خاک در این منطقه پدیده غالب هستش. به بارش‌ها بخوام طی 24 ساعت آینده اشاره کنم، باید بگم که ما این بارندگی‌ها رو در بخش‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، نواحی شرقی و استان هرمزگان شاهد هستیم که با توجه به این کاهش دمایی که اتفاق میفته در ارتفاعات خراسان جنوبی و ارتفاعات کرمان بارش برف هستش. تا روز سه‌شنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تبریز، عراق، کرج، تهران، قزوین و اصفهان شاخص در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هستش. لذا طی این مدت توصیه می‌کنیم که کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد جداً خودداری کنند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ژاپن بار دیگر گرفتار اوضاع وخیم کرونایی شد. ژاپن در 24 ساعت گذشته با بیش از 135 هزار ابتلای روزانه و 222 فوتی در صدر آمارهای کرونایی قرار گرفت. در طول یک هفته گذشته بیش از 800 هزار نفر در ژاپن به کرونا مبتلا شده و بیش از 1300 نفر هم جان باختند که 14% بیشتر از هفته قبل از آن است. شیب آمارهای کرونایی در کره جنوبی و فرانسه هم صعودی شده. در این دو کشور در یک هفته گذشته بیش از 400 هزار ابتلا به کرونا ثبت شده و 480 نفر در فرانسه و 360 نفر در کره جنوبی بر اثر این بیماری فوت کردند. در فرانسه افزایش ابتلا به کرونا با موج ابتلا به آنفولانزا همزمان شده و بیمارستان‌های برخی شهرها را با مشکل مواجه کرده. بسیاری از ایالت‌های آمریکا هم با مشکل مشابهی روبرو شده و بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های کودکان مملو از مبتلایان به بیماری‌های حاد تنفسی است. بنابر آمارهای رسمی 80% ظرفیت بیمارستان‌های آمریکا پر شده است.
74 نفر در نارامی‌های دیشب فرانسه بازداشت شدند. پس از برتری تیم ملی فوتبال فرانسه مقابل انگلیس در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2022 قطر، پلیس فرانسه ضمن برخورد با مردمی که در خیابان‌ها بودند، بیش از 74 نفر را در پاریس بازداشت کرد. پلیس فرانسه علیه هواداران مغرب نیز که پیروزی مقابل پرتغال و صعود به 1/4 نهایی جام جهانی قطر را جشن گرفته بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بعد از پیروزی تیم فوتبال مغرب مقابل پرتغال نیز خشونت و درگیری در پاریس روی داد و پلیس فرانسه شماری را که اقدام خشونت، ایجاد ناآرامی و درگیری با پلیس کرده بودند، بازداشت کرد. پلیس فرانسه اعلام کرد ارتباطی بین افراد آشوبگر و جشن‌های مردمی پس از بازی‌های فوتبال وجود ندارد.
مراسم سالگرد آزادسازی عراق از وجود گروه تروریستی داعش در عراق برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم یاد سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را گرامی داشتند.
داعش به تازگی تصاویر منتشر کرد از لحظه تیراندازی به سفیر پاکستان در کابل که حدود یک هفته روی داد. دو عضو داعش از اتاقی در یک ساختمان به سفارت پاکستان تیراندازی میکنند. هرچند یک نگهبان سفارت خود را سپر سفیر کرد و زخمی شد و آسیبی به سر رسید. در همان روز در گوشه دیگری از کابل دو نفر که یکی عامل انتحاری بود به مسجدی در مقر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمله کرد. گلبدین حکمتیار روز گذشته از هویت مهاجمان گفت. به گفته حکمتیار پرچم داعش از مهاجمان کشف شده است.
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هر دو تروریست تاجیکستانی. بیرق سیاه داعش نیز از چانته همکار و محافظ تروریست انتحاری به دست آمد.
گلبدین حکمتیار سابقه جنگ با شوروی سابق و آمریکا دارد. او که جان سالم از حمله اخیر به در برده است، دیروز به اعضای حزب خود دستور آماده باش داد.
از متحدین حزب اسلامی می‌خواهم برای یک جنگ دیگری، برای یک مبارزه دیگر آمادگی بگیرم. شما یه حالت شایستگی را دارین که بدانین ملت از شر این گروه جانی و خائن وطن فروش و دین ستیز هم شما باعث داشته باشید.
این انفجارها و حملات و چند انفجار دیگر در بلخ و سمنگان در یک هفته اخیر دوباره ناامنی‌های افغانستان را به سر خط خبرها آورده و دست را برای دخالت بیگانگان در این کشور باز گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست خود خاک افغانستان را تهدید به حمله کرد.
ما برای مبارزه با تروریسم ظرفیت‌های در افغانستان داریم که بدون دخالت طالبان می‌توانیم انجام دهیم. همان گونه که در ماه‌های اخیر با کشتن ایمن الزواهری سرکرده القاعده این ظرفیتمان را به نمایش گذاشتیم.
حمله پهپادی حدود 4 ماه قبل در کابل و ادعای کشتن ایمن الزواهری توسط آمریکا از نایب حکومت افغانستان بارها مورد اعتراض قرار گرفت. این بار هم آمریکا در حال خاک افغانستان را دوباره تهدید به حمله کرد که ده ها گروه مسلح در دو دهه گذشته در سایه حضور سنگین آنها در خاک افغانستان ایجاد شد و رشد کرد.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در همه این سال‌ها تروریسم بهانه‌ای برای حمله و حضور آمریکا در افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
گزارشی که شنیدید در مورد حزب اسلامی افغانستان بود که علیه داعش اعلام جنگ کرد و دبیرکل این حزب هدف خود را از بین بردن نفوذ داعش در افغانستان اعلام کرده است.
مراسم سالگرد آزادسازی عراق از وجود گروه تروریستی داعش در عراق برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم یاد سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را گرامی داشتند.
با همین شعار نصر الهی بود که نیروهای عراقی 5 سال پیش در چنین روزهایی شهر القائم آخرین دژ داعش در نزدیکی مرز آلبوکمال سوریه را آزاد کردند و با آزادی آن به 3 سال کابوس داعش در موسل و دیگر شهرهای عراق پایان دادند. و امروز همرزمان ابو مهدی المهندس بیاد فرماندهان شهید سال روز آزادی عراق را گرامی داشتند. فالح الفیاض رئیس بسیج مردمی عراق:
انشاءالله کلنا ابو مهدی مهندس و کلنا قاسم سلیمانی.
انشاءالله همه ما ابو مهدی مهندس خواهیم بود، همه ما حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود. مفتخریم از این که امروز به یاد این شهدا هستیم و عهد می‌بندیم که راهشان را ادامه دهیم.
داعش به مدت 1/3 خاک عراق شامل استانهای الانبار، نینوا و صلاح الدین را اشغال کرد. اشغالی پرهزینه با هزاران قربانی گناه که آوارگی‌های بیشماری هم به دنبال داشت. عبدالله الزیاری فرمانده تیپ 41 بسیج مردمی:
لوحة النصر لم تكتمل. سبب الاول وجود الامریکان هم وجدوا داعش.
جزئی کامل به دو دلیل هنوز تکمیل نشده است. اول میان داعش که همان آمریکا هستن هنوز خاک عراق را ترک نکردن. دومی که هنوز ما انتقام خون فرماندهان پیروزی را نگرفتیم.
در یوم النصر جا دارد از برخی مستشاران که نامشان در تاریخ فرماندهان ضد تروریسم عراق جاودان ماند یادی بکنیم. از شهدایی که بنا به دعوت دولت عراق در کنار نیروهای این کشور حضور داشتند، از سردار شعبان نصیری که در شهر البعاد شهید شد تا سردار حمید تقوی و سردار محمد رضا حسینی مقدم و طلبه مجاهد محمد هادی ذوالفقاری که هر سه در حومه سامر را شهید شدند.
تا سال روز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس زمانی باقی نمانده. فرماندهی بسیج مردمی عراق هم در اطلاعیه اعلام کرد امسال مراسم ویژه‌ای را برای این دو شهید بزرگوار خواهد گرفت. مراسمی به نام حاکمیت و شهادت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وقوع درگیری میان نیروهای افغانستان و پاکستان در منطقه نزدیک به گذرگاه اسپین بولدگ در مرز دو کشور. ارتش پاکستان از کشته شدن 6 غیر نظامی و زخمی شدن 17 نفر دیگر در این درگیری ها خبر داد. بنابر گزارش شبکه الجزیره، این درگیری پس از اقدام نیروهای افغانستانی در ایجاد مرکز ایست و بازرسی در منطقه نزدیک به مرز صورت گرفت. نیروهای پاکستانی با این موضوع مخالفت کردند و همین موضوع موجب درگیری دو طرف شد. به گفته منبع آگاه در ایالت قندهار اکنون اوضاع تحت کنترل است.
وزارت امور خارجه بیانیه که پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. آقای کنعانی صدور این گونه بیانیه ها را تکرار سیاست شکست خورده ایران هراسی خواند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به دیدار دیروز سفیر چین با دستیار آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه کشورمان در این ملاقات درباره ورود بیانیه مذکور به موضوع تمامیت ارضی ایران ابراز ناخرسندی شدید و تأکید شده جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس جزء لاینفک تمامیت اسلامی ایران است که هرگز موضوع مذاکره با هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود. به گفته ی آقای کنعانی، سفیر چین نیز با تأکید بر احترام پیکان تمامیت ارضی ایران در توضیحات اهداف سفیر رئیس جمهور کشورش به ریاض، این سفر را در راستای کمک به صلح و ثبات در منطقه و بهره‌گیری از گفتگو به عنوان ابزاری برای حل مشکلات دانست. سفیر چین سیاست خارجی کشورش در منطقه را مبتنی بر توافق دانست و مبادرات پیش‌بینی شده دیپلماتیک از جمله سفر معاون نخست وزیر چین به ایران در روزهای آینده را مؤید این رویکرد اعلام کرد.
بیش از 300 عملیات تیراندازی علیه مواضع صهیونیست‌ها در کرانه باختری سال جاری میلادی انجام شده. این آمار را پایگاه اینترنتی تایمز اسرائیل بر اساس آمارهای دائمی مراکز امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرده. بر اساس این گزارش، تعداد این عملیات‌ها در مقایسه با پارسال بیش از 3 برابر افزایش یافته. تایمز اسرائیل همچنین از قول یکی از افسران ارشد ارتش رژیم صهیونیستی از وجود 10,000 قبض سلاح در کرانه باختری خبر داده که مدعی شده از مرزهای اردن و مصر وارد شده. واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم در گزارشی درباره اوضاع سیاسی امنیتی در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد، تصویری که از سرزمین‌های فلسطینی وجود دارد بسیار ناامید کننده است. این گزارش با اشاره به گروه مقاومت ارینال اسود به معنی بیشه شیران افسوده، بزرگترین مشکل اسرائیل جوانانی است که پس از وقوع انتفاضه دوم به دنیا آمدند و از هیچ چیز نمی ترسند.
چند خبر کوتاه. یارانه کمک معیشتی آذرما به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان به ازای هر نفر و دهک‌های چهارم تا نهم 300 هزار تومان به ازای هر نفر دریافت کردند.
رئیس سازمان امداد و نجات کشور از ایجاد پست‌های موقت در صد گردنه خطرناک کشور در امداد زمستانه خبر داد. آقای ولی‌پور با این طرح از 23 آذر گفت امسال بیش از 13 هزار امدادگر، 4500 تیم عملیاتی و 31 تیم واکنش سریع در طرح امداد زمستانه مشارکت دارند و از 35 هزار خودروی عملیاتی استفاده می شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت 88 نفر از اعضای دو شبکه اتاق‌های قیمت‌گذاری دلار و طلای فردایی، اصناف غیر مجاز و دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند و همچنین 11 میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از این شبکه‌های اخلالگر نظام اقتصادی کشف و ضبط شده است.
و پس از پیروزی 1-0 تیم ملی فوتبال مغرب در مقابل پرتغال، فلسطینیان با حضور در خیابان‌های قدس اشغالی به شادی پرداختند، اما نظامیان صهیونیست با حمله به این تجمع‌ها فلسطینیان را سرکوب و متفرق کردند.
حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. فینال 48مین دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد از ساعت 5:30 دقیقه بامداد امروز در آیووای آمریکا برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه تیم میزبان خواهد رفت. در مرحله گروهی این پیکارها تیم ایران در گروه دوم با برتری 9-1 برابر ژاپن و 6-4 برابر منتخب جهان به دیدار پایانی رسید و در گروه اول نیز تیم میزبان با پیروزی مقابل مغولستان و گرجستان حریف ایران در مسابقه پایانی شد. در مرحله نیمه پایانی جام جهانی 2022 قطر، سه‌شنبه از ساعت 22:30 دقیقه تیم‌های کرواسی و آرژانتین برابر هم قرار می‌گیرند و چهارشنبه شب نیز تیم‌های ملی فرانسه با مراکش به مسافه هم خواهند رفت. تیم‌های بازنده 26 آذر از ساعت 18:30 دقیقه برای عنوان سومی مسابقه می‌دهند و تیم‌های برنده 27 آذر ساعت 18:30 دقیقه برای کسب جام قهرمانی به میدان می‌روند. رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری امروز در بوگوتای کولومبیا پیگیری می‌شود و بر اساس برنامه میر مصطفی جوادی در 81 کیلوگرم، کیانوش رستمی در 89 و الهه رزاقی در 71 کیلوگرم به روی تخته می‌روند. بیش از این در دسته 67 کیلوگرم حافظ قشقایی در مجموع 16 شد. در هفته 13 رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های برتر آبیج صنعت پارسای مشهد، برداری گرگان، صنایع هرمزگان با پالش نفت آبادان، محرام تهران با مس رفسنجان، توفالقان آذرشهر با ذوب‌آهن اصفهان، نبوغ عراق با کاله مازندران و صنعت مس کرمان با رعد پرواز هوایی تهران به مسافه هم خواهند رفت. تیم پرورش اندام جوانان ایران قهرمان جهان شد. در روز پایانی مسابقات پرورش اندام جوانان و جام جهانی پیشکسوتان در تهران، تیم جوانان کشورمان بر سکوی نخست ایستاد. تیم‌های ترکیه و رومانی دوم و سوم شدند. در هفته 17 برتر فوتسال، مس سونگون با نتیجه 6-3 مقاومت البرز را شکست داد. کراپ الوند 4-3 از صد گوهرزمین سیرجان گذشت. در سایر بازی‌ها گیتی پسند اصفهان 6-2 بر فلای مشهد چیره شد. آناسرت پاسارگاد 5-2 از فولاد زرنده ایرانیان شکست خورد. سفیر گفتمان 2-1 بر رکنازین خاورمیانه فائق آمد. سنیچه ساوه 3-2 قند کاترین آمور را برد و زندی به تون کرار داشت. 3-0 صنایع پشتیبان را مغلوب کرد. ممنون از همراهیتون.
روز دوشنبه 21 آذر 1401 هجری شمسی، 17 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 12 دسامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Cirami və hörmətli eşidənlərimiz, bu vaxtuz və hər vaxtuz xeyr olsun inşallah. Siz Ərdəbil Radiosu ilə və Pəxş Vahidi ilə həmrahsız. Bərnamələrimizin idaməsində Şəbhay İran ünvanlı bərnamə zində və müstəqim halda 90 dəqiqə müddətdə huzurunuza təqdim olur.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبنگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
چه بخواهم ز خدا، بهتر از این که خودش پنجره باز اتاقت باشد، عشق محتاج نگاهت باشد، خلق ابریز دعایت باشد و دلت تا به ابد وسط خدایی باشد که همین نزدیکی است.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. از شبهای ایران، از قلب خوزستان به شما سلام.
سلام شنوندگان عزیز، بامدادتون بخیر باشه. الهی که تو همین لحظه تنتون سلامت و لبتون خندون و عاقبت بخیر باشین.
الهی آمین. بعد سید زهرا پرورش به اتفاق همکار خوبم جمعی افشین حسین خانی، تیم شبهای ایران از رادیو خوزستان در این شب پاییزی دلنشین در خدمتتون هستیم، مهمون شب نشینی هاتون هستیم و امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو براتون رقم بزنیم.
دنیانی خونگرم و مهمان نواز، شبتون بامدادتون بخیر باشه.
عزیزان دل، ایران یعنی قشنگترین جای دنیا. اینو من نمیگم، اینو همه میدونن و میگن.
بله، یک کشور داریم چهار فصل، فرقی هم نمی کنه، بهار و پاییز و زمستون و تابستون، هر فصلی که باشه زیبایی های خودش رو داره.
مثلا چرا جای دوری بریم؟ همین پاییز همه جا سرده، اما خوزستان ما بهاره. اصلا پاییز بهارگونه خوزستان معروفه دیگه.
بله، همین امشب و همین بامداد میخواییم در خصوص زیباترین ها صحبت کنیم. زیباترین مکان تو پاییز به نظر شما دوست عزیز کجاست؟ شما هم ما رو همراهی کنید با شماره تلفن هایی که خدمتتون عرض میکنم که مربوط میشه به رادیو خوزستان. کد 061-333-33-555 و 333-34-555. شماره پیامکم 3061-6120. در خدمتتون هستیم. اعلام حضور کنید، مطلع بشیم کیا خوابن و کیا بیدار. منتظر شماییم.
بله، پاییز قشنگمون بهش میگن فصل رنگ و لعاب، با اون جلوه های بدی و اون اعجازی که رنگ ها در این از خودشون نشون میدن، صحنه ای از هنرنمایی خالق رو به همه ما نشون میده. قرار شما از زیباترین مکانها بگید، از قشنگترین مناظری در فصل پاییز دیدید توی شهرتون، دیارتون، روستاتون، و ما رو مطلع کنید و هم یه جورایی معرفی کنید و جورایی زیبایی های فصل پاییز این عظمت پروردگار رو برای ما و همه شنونده ها توصیف بفرمایید. من یه بار دیگه شماره حال خدمتتون عرض میکنم، 3061-6120 سامانه پیامکی ما هست و خطوط تلفنی 333-33-555-333-34-555 با پیش شماره 061.
در شبها و بامدادهای باقی مانده از پاییز 1401 خورشیدی میزبان شما عزیزان هستیم به همراه همکارانم در شبهای ایران که به طور زنده از رادیو خوزستان تقدیم شما میشه، به همراه همکارانم آقای امیدخان خسروی که تهیه کنندگی برنامه رو بر عهده داره، خانم فرزانه دوستی که نویسندگی رو انجام دادند، آقای محمد منصورجان که صدا بردار هستن، آقای طبیب هم ارزیاب و خانم سید زهرا پرورش همکار خوبم که در اجرای برنامه کمک حال ما هستم.
سلام، خوبین آقای حسین خانم؟
مرسی خانم، متشکرم. شما چه خبر؟ پاییز رسوندی تا این لحظه خانم؟
خدا رو شکر لحظات خوبی رو سپری کردیم، فقط تو خوزستانمون یه چیز کم داریم، بارونه. آره میگن زیبایی پاییز به این بارونه.
البته بارون تو استان خوزستان که در هر فصلی خودش چهار فصل،
بله،
بخشیشو ما می‌بینیم که بارون اومده، مثل اندیمش، مثل دسفول بارون اومد،
خیلی خوب کم بود.
کم بود،
انتظار بارندگی بیشتری داشت.
ان شاء الله که ترانه زیبای بارون رو در قطره‌ای با بارون نشس کنیم خانم.
ان شاء الله، ان شاء الله می‌خوایم یه ترانه قشنگ تقدیم کنیم به محضرتون پاییز با صدای فرهاد جواهری. اصلا دونه های بارون مثل جواهر میمونن.
بله، البته فراموش نکنیم عزیزانی که تلفن می‌زنن به برنامه حتما گفتگو میکنه آقای ناصر عبیات عزیز ما که تلفن شما رو به دست ما میرسونه. ناصر جان خسته نباشید.
شده برگا رو هم باد برده، مهر تابان خوبی هاشو به ماه مرسه برد. پاییز پاییز از رنگ لبریز، مهرت روشن ماهت گلشن. فصل پاییز یواش یواش به شهرمون رسیده، باد پاییز یواش یواش تو کوچمون پیچیده. فصل پاییز یواش یواش به شهرمون رسیده، باد پاییز یواش یواش تو کوچمون پیچیده. آمد پاییز دسته، آواز کوچه پاییز رو لب‌هاشون نشسته. معلم زبون با دوستای همزبون توی کلاس می‌خونن خوشحال و شاد و خندون. پاییز پاییز از رنگ لبریز، مهرت روشن ماهت گلشن. فصل پاییز یواش یواش به شهرمون رسیده، باد پاییز یواش یواش تو کوچمون پیچیده.
فصل پاییز یواش یواش به شهرمون رسیده، بار پاییز یواش یواش تو کوچمون پیچیده. آمد پاییز، آمد پاییز، آمد پاییز.
زبانهای دوستان عزیز، یه وقتهایی حواسمون پرت میشه از دیدن زیبایی ها، یه وقتهایی هم خودمونو میزنیم به اون راه. اینا قابل توجیهه، اما نمیدونم چرا یه سری از ما عادت داریم یه طبیعت قشنگ رو خراب کنیم. برای مورد هیچ به سپهری آب را گل نکنیم.
آب را گل نکنیم، در فرودست نگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیرهی پر میشوید، یا در آبادی کوزهی پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فروش روید اندوه دل. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. چه گوارا این آب، چه زلال این رو، مردم بالا دست چه صفایی دارن، چشمه هاشون جوش، گاف هاشون شیرف شده. دیدم دهش میگمان پای چپرهاشان پای خود است. ماهتاب آنجا میکند روشن پهنای کلام. میگمان در ده بالادست چینها کوتاه است، مردمش میدانند که شبایق چگونیست. میگمان آنجا آبی آب قنچه این میشه کفت، اهل ده با خبرند. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی بود.
آب را گل نکنیم، آب را گل نکنیم، در فرود است کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید. یا آبادی کوزه پر میگرد. آب را گل نکنید، شاید این آب آب را گل نکنیم.
44 دقیقه بامداد رو خدمتون اعلام میکنیم. شبهای ایران رو از اهواز میشنوید عزیزان، و ماه آخر فصل پاییز رو داریم سپری میکنیم. هر چقدر از زیبایی های این فصل بگیم کم گفتیم، و میشه گفت رنگین کمانی از زیباترین رنگ ها رو ما در این فصل میتونیم مشاهده بکنیم. هوای خوزستانمون هم که مطبوع و دلپذیره، اگه جاهای دیگه برف اومده و سرده، ما داریم یک هوای بهاری رو سپری میکنیم. خلاصه فصل برگریز بهش میگن، فصل رنگ و پادشاه فصل ها. تازه میگن پاییز بهاریه که عاشق شده. چقدر قشنگ، چه تعابیر قشنگی در مورد این فصل دارن. به هر حال شما هم بگید که پاییز در شهرتون، دیارتون و روستاتون، استانتون به چه شکلی هست. از مناظر قشنگ پاییزی یاد کنید و این مکانها رو به ما هم معرفی بفرمایید. آقای حسین خانی موافق هستید بریم نظرات دوستان عزیز رو بخونیم؟
حتما حتما. شماره پیامک خدمت دوستان عزیز بازم تکرار کنم 3061-6120.
خب اولین پیامک ما از آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هست. گفتن سلام و خدا قوت خدمت مجریان توانمند، شما لطف دارید. گفتن زیباترین مکانهای پاییزی محله زیبای نکوآباد میتونم بهشون اشاره کنم. سد زیبای نکوآباد در کنار سواحل دلنگیز رودخانه زاینده، کوه قلعه بوزی اگه درست خونده باشم، قلعه بوزی حسن آباد هست که بی‌نظیرن. خیلی هم خوب و عالی. درود بر شما آقای کریمیان.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو خوزستان. تشکر از اجرای خیلی خوب آقای حسینی و خانم پرورش بزرگوار دارم. شب پاییزیتان بخیر. همراه ایران فصل پاییز خیلی زیباست، ولی استان کرمانشاه واقعا زیبایی های زیادی داره، به خصوص شهر سنقر سراب های زیادی داره. سراباش خیلی زیبا، درختانش هزار رنگ، کوچه باغاش که دیگه نگو، باید بیاین و ببینین. انشالله که به این استان زیبا سفر کنین و زیبایی هاش لذت ببرین. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنقر استان کرمانشاه.
ای جان دلم، خیلی خوشحال هستیم که شما دوستان عزیز از اقصا نقاط کشور عزیزمان ایران، سرزمین نجیب زاده، ما را همراهی میکنید. یه نکته رو قبل از که این پیامک رو من بخونم که دوست عزیزی از استان خراسان شما را همراهی کرده، خیلی از واژه ها رو اولین باری است که منی که در استان خوزستان هستم باش دارم برخورد میکنم. به همین خاطر ای کاش حداقل، البته کار خب سختی هم هست، فونوتیکیشو برای ما مینوشتید که حداقل اون نوشته فونوتیک منو کمک میکرد که درست بتونم تلفظ کنم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم از بابت اینکه بعضی از اسمها رو شاید اشتباه من بخونم. برخواست عزیز ما رو همراهی کرده با شما تلفن 0990-65-81 نوشته سلام، آرزوتون بخیر باشه، شب شما هم عزیز دارم. یک آهنگ باحال شاد از سینا شعبان خانی برای ما پخش کنید. خب آقای امید خسروی هم شنید پیام شما رو و خواسته شما رو، انشالله که بتونیم در اولین فرصت براتون پخش کنیم. و اشاره کرده به مکانها و جاهای دیدنی شهرشون شیروان. یکی نوشته که پارک فرهنگ هست، پارک کوثر، روستاهای شملو، نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه، روستایی به نام گلیان هست یا گلیان هست، روستای استخری، روستای جورارم، امیدوارم درست خونده باشم عزیز دل، و جاهای زیبای قشنگم باز هم اشاره کرد. آقای فرهاد فاهی از شهرستان شیروان استان خراسان شمالی، فرهاد جان فدای تو بشم، مرسی.
مسئله حسین نریمانی از اسفان، عبشت خوشحالم شب مهمان خوزستان، از خوبی خوزستان هرچی بگو کم گفتیم و آنقدر خوب این که به قول قدیمی هم میگه با دوستتون میداریم و از خوزستان هم دورای دعیم و یادگاهی داریم و اسفان هم خوب میدانه امام داره و کلی خواجه داره، سی سفر داره و جای دیدنی خیلی داره، امامزاد هم داره و الله مجلس هست، رشاد ابراهیم هست، مدابره ما این دختر موسیبن زفر هست، بی بی زینب